بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فيكون مخلوبا نفسيا في واجب أو مستحب، كما إذا كان مخلوبا كذلك قبل أهدهما أو بعده، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهیتا ولا تشخصا و خصوصیتا اصلا. فرمودن که بعضی از اجزا هست که در یک مأمور به داخل هست، اما به طوری هست که نه در ماهیت مأمور به دخالت داره و نه در فردی از افراد مأمور به دخالت داره، نه عنوان جزء مقدم ماهیت، به طوری که اگر نباشه اون ماهیت منتفی هست، و نه این چنین است که در وجود خارجی فردی از افراد ماهیت دخالت داشته باشه، بلکه وجود خارجی و مصداق و به تعبیر دیگر مأمور به خارجی عنوان ظرف رو برای او داره. و روی همین حساب گفتیم از این که با کلمه فی که دلالت بر ظرفیت داره یاد می شود، می گویند جز اون فل واجب، اون وقت این ظرف می تواند واجب باشه و می تواند مستحب باشه، اون جز هم می تواند واجب باشه و می تواند مستحب باشه. جزء واجب، فعل واجب، مثل لباس احرام در حج واجب، که لباس احرام نه داخل در ماهیت حج، و نه اینکه این فرد خارجی و این مصداق حج که این شخص انجام میده با این جزء تشخصی پیدا نمی کنه، بلکه این حج عنوان ظرفیت رو داره. و تعبیر دیگر ظرفیت این است که این جزء اگر خارج از این ظرف انجام بشه و محقق بشه هیچ مطلوبیتی نداره، مطلوبیتش به این است که داخل در این ظرف قرار بگیره. لباس احرام خارج از این ظرف هیچ مطلوبیتی نداره، اما داخل در این ظرف مطلوبیت پیدا میکنه. اما جزء واجب فعل مستحب اونجاییست که لباس احرام در حج مستحبی باشه، اون میشه جزء واجب فعل مستحب. جزء مستحب فعل واجب مثل قنوت در نماز، و جزء مستحب فعل مستحب مثل قنوت در نماز مستحبی. دیروز عرض کردم که این مسئله یک بحث خیلی مفصل و عمیقی داره، که آیا چنین چیزی از نظر ثبوتی امکان داره یا نه. اون طوری که در ذهنم هست و دیگه تازگی مراجعه نکردن. بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهانی چنین چیزی رو منکره و میفرماید اصلا امکان نداره یک چیزی جزء باشد اما نه داخل در ماهیت باشه و نه داخل در فرد باشه. اگر داخل در هیچ کدام نیست پس جزء نیست، اگر جزء هست یا باید جزء ماهیت باشه و یا باید جزء فرد باشه. و مرحوم آخوند گویا اصل امکان چنین معنایی رو پذیرفتن و می‌فرمایند ما داریم یک جزئی رو که نه جزء ماهیت و نه جزء برای فرد، جزء هست اما هیچ کدام یک از این دو نوع نیست. می‌فرمایند که در این قسم از اجزا مثل قنوت، مثل لباس احرام، مثل عرض می شود که حتی طواف نساء روی قول بعضی ها، اینها اخلال به اینها موجب اخلال به مسما نمیشه. اگر کسی قنوت را اخلال به او ورزی این موجب اخلال به مسما نمیشه، صلاح محقق میشه بدون هیچ ترغیب. بعد مرحوم آخوند در آخر با اذا عرفت هذا کله، باز دوباره مطلب رو تکرار می کنن در 4-5 صف تمام این مطلبی که در این امر ثالث فرمودن تکرار کردن. البته یک فرق مختصری وجود داره که او رو عرض می کنید، اما خیلی از محققین گفتن این تکرار ما قبله و مطلب تازه‌ای نداره. مجددا می فرماین که برای شما روشن شد که این قسم سوم که این جزء نه در ماهیت دخالت داره و نه در فرد، اخلال به او موجب فساد مسما نمیشه. و همچنین در جزء الفرد و شرط الفرد اون هم همین حکم رو داره، اما جزء الماهیه و شرط الماهیه قبلن فرمودن که اخلال به جزء الماهیه و شرط الماهیه موجب اخلال به مسما، موجب فساد مسما. اما اینجا ابتداعا یک تزلزلی پیدا می کنن. ابتداعا می فرماین ما چه بسا دین جزء الماهیه و شرط الماهیه تفصیل بدیم، بگیم اخلال به جزء الماهیه موجب فساد مسماست، اگر کسی جزئی از اجزاء صلات را اتیان نکرد اخلال به او موجب اخلال به صلاته. اما اگر کسی شرط الماهیه رو نیاورد، اگر کسی وضو را انجام نداد، انجام ندادن وضو موجب اخلال به مسما نیست. چرا؟ برای اینکه شرط خارج از ماهیته. خارج از ماهیت یعنی خود ماهیت در حقیقتش این شرط دخالت نداره. پس اگر کسی نماز بدون وضو خوند، ما میتونیم بگیم نماز آورده ولو فاسده، اما اخلال به شرط موجب اخلال به مسمى نیست. ابتداعا این تفصیل رو میدن، بعد دوباره بر میگردن میفرماین که ما قبلا اون ادلهی که اقامه کردیم برای صحیحی ها ازش استفاده شد که باید فعل صحیح باشه تا ما بتونیم اسم صلات رو بر او اطلاق بکنیم. صحیح هم یعنی تام الاجزاء و شرائط. پس اگر جزء الماهیه یا شرط الماهیه را کسی اخلال کرد، اینجا دیگه مسمى تحقق پیدا نمی کنه. طیب و بعد دیگر غیر مرحوم وحید بهبهانی هم از یا قائل شدن، بله، یعنی اصل این تفصیل بین جزء و شرط رو بعضی ها قائل هست. حالا بحث این است که مرحوم آخون، حالا اجازه بدید در تفصیل این رو بیشتر توضیح میدن. فیکونو مطلوبا نفسیا، فیکونو یعنی این شیء، این شیئی که عنوان جزء رو داره میشود مطلوب نفسی. مطلوب نفسی یعنی این با اجزاء دیگر ارتباطی نداره. فی واجب او مستحب، منتها ظرفش باید یک واجب یا یک مستحب باشه. اون مطلوب نفسی ممکن خودش واجب باشه، ممکن مستحب، ظرف هم ممکن واجب باشه، ممکن مستحب. چهار صورت داره که مثالهاش رو هم عرض کردیم. کما اذا کان مطلوبا کذلک، کما این که ممکنه یک شیئی مطلوب باشه، کذلک یعنی نفسیاً یک مطلوب مستقل باشه، قبل احدهما او بعده، قبل از یکی از این دوتا، احدهما یعنی واجب یا مستحب، قبل الواجب قبل المستحب. مثل این که در باب وضو میگن قبل الوضو مزمده استنشاق این مستحبه، یا مثلا بعد القضا عرض می شود چند قدم راه رفتن مثلا استحباب داره. این ها هم عنوان مطلوب نفسی رو داره، یعنی این فعلی که به نام مزمزه هست یا مشی بعد القضا هست، این نه در ماهیت اون شیء دخالت داره و نه در فردیت و تشخص اون شیء دخالت داره. یه مطلوب نفسیه، منتها باید در این جایی که مثال میزنیم قبل احدهما او بعده باید مقارن و متکل باشه، یا قبل یا بعد باشه. کما اذا کان اون شیء مطلوبا نفسیا کذلک یعنی نفسیا، قبل از عهده ما مثل مزمزه و استنشاق، قبل از وضو او بعده مثل راه رفتن بعد القضا. فلا یکون الاخلال به، اخلال به این شیء لا یکون موجبا للاخلال به، یعنی به مأمور به، اون مأمور به میخواد واجب یا مستحب، موجب اخلال به او نیست، نه اخلال به ماهیت او
و نه تشخص و خصوصیت و فردیت او اصلا، یعنی هیچ گونه اخلال رو وارد نمی کنه. ازا عرفت هازا کله، وقتی رو دانستی، فلا شبهته فی عدم دخل ما نجد الیه فی العبادات نفسیه به تسمیت به اسامی ها، شبهه ای نیست در این که دخالت ندارن اون چه که نجد الیه، یعنی مندوب و مستحب واقع شده در عبادات، ما نجد الیه نفسیه به صورت مستقل، این دخالت ندارد. فتحسیه متعلق به عدم دخل، دخالت ندارد در تسمیه اسامی عبادات. قنوت رو اگر کسی نیاورد، اینطور نیست که ضرری به عنوان نماز و اسم نماز وارد بکنه. و کذا، یعنی لا شبهه فیما لهو دخلون فی تشخصها، در اون شیئی که دخالت دارد در تشخص و تفرد عبادات. اگر یه عبادتی بخواد در عالم خارج مصداقیت و تشخص پیدا کنه، تعداد ذکر رکوع اگر کم بشه یا زیاد بشه، ضربه‌ای به تسمیه نماز وارد نمی کنه. چی؟ خب نه، این مانو دو الهی که فردشه، دیروزم عرض کردیم عبارت مرحوم آخون دلالت داره بر این که این جزء عنوان جزء مستحبی داره، یعنی در عبارت آخون دو قسمت بیشتر نیست، مستحبون فل واجب، مستحبون فل مستحب. ولی ما عرض کردیم بس از این توسعه داره، اون جزء ممکنه مستحب باشه ممکنه واجب باشه، یعنی هم مستحب فل مستحب و مستحب فل واجب داریم، هم واجب فل واجب و واجب فل مستحب داریم، که مثال ها رو هم عرض کردیم. عبارت مرحوم آخون آورده روی اون مانوجبه، یعنی اون مستحبش، مثال به اون واجب فل مستحب و واجب فل واجب رو مطرح نکرده، اما در جای خودش مطرح شده. فی ما لهو دخلون، یعنی لا شبهه فی عدم دخل ما لهو دخلون فی تشخصها، اون عبارت اینجا در میاد، شبهه ای نیست در عدم دخل ما لهو دخلون فی تشخصها، اون که دخالت در تشخص عبادات داره، ما لهو دخلون مطلقا، یعنی چه جزءاً چه شرطاً، یعنی جزء الفرد و شرط الفرد، اخلال به او در قید اسامی عبادات وارد نمی کنه. و اما بله، این کذا یعنی لا شبهتن ای عدم دخل ما له دخلون، بله، برای این که میخواییم بگیم در چی دخالت نداره. ببینید عبارت اولی رو دقت کنیم، گفتیم اون فت تصمیه متعلق به عدم دخله، روز یعنی حکم اینه دخالت ندارد در تصمیه، این حکم، این چضا دلالت بر همین حکم داره، یعنی دخالت ندارد در تسمیه. چی دخالت ندارد؟ ما لهو دخلون فی تشخصها، اون چه که دخالت در فردیت داره، یعنی جزء الفرد و شفرد هیچ ارتباطی به تسمیه ندارد. و اما میان سراغ جزء الماهیه و شرط الماهیه، ما له دخل شرطن ای اصل ماهیتها، اون چه که دخالت دارد به نحو شرطیت در اصل ماهیت عبادات، و یوم شنود جهاب و ایزن در شرط الماهیم بیم همین حرف رو بزنیم مثل وضوع الى عدم دخلهی به تصمیت بها، بگیم اینم دخالت در تصمیه به این الفاظ عبادات نداره، اما از اون طرف ما از جهاب الى دخل ماله و دخل جزءاً فیها قائل بشیم. جهاد یعنی فتوا بدیم و نظر بدیم به دخالت اون چه که برای او دخالت هست جزءاً در ماهیت. بگیم جزء الماهیه رو اگر اخلال کردیم این موجب اخلال به تسمیه می شود، اما شرط الماهیه مثل وضوع را اگر اخلال کردید این موجب اخلال به تسمیه نیست. خب اینجا ببینید این ازا عرفت هازا کله، بعضی از شرا مثل کتاب منتهی درایه فرمودن که این تکراره، این تکراره و مطلب اضافه‌ای نداره، ولی ما عرض کردیم که این عنوان تکرار محض رو نداره. مرحوم آخون قبلا بین جزء الماهیه و شرط الماهیه هیچ فرقی قائل نشدن، و چون احتمال فرق وجود داره علاوه بعضی ها هم قائل به فرق شدن، در اینجا مرحوم آخون یه اشاره می کنن که ما هم بیاییم این فرق رو بگذاریم بین جزء الماهیه و شرط الماهیه، این فرق رو قائل بشیم. بعد می فرماین که فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها، اخلال بالجزء مخل به تسمیه باشد، اما اخلال به شرط مخل به تسمیه نباشد. بعد دوباره برمی گردن از این حرف، لیکن نکه عرفت انت صحیح اعتباروهما فیها، عرفت یعنی در ادله صحیحی ها. اونجا ما آمدیم گفتیم که هم اجزا و هم شرائط اعتبار داره در تسمیه، عرفت صحیح اعتبار جزء و شرط هر دو در تسمیه، لذا می فرمان اخلال به شرط الماهیه مانند اخلال به جزء الماهیه این هم موجب فساد تسمیه. خب بحث صحیح و عام و حمدالله تمام شد. از مباحث مهمی بود که مرحوم آخون عنوان فرمودن. در امر یازدهم و مقدمه یازدهم بحث اشتراک لحظی رو معنا می کنن و مطرح می کنن. در این امر یازدهم در دو مقام بحث می کنن. مقام اول این است که آیا ما از نظر لغت مشترک لفظی داریم یا نداریم، آیا از نظر لغت مشترک لفظی امکان داره یا امکان نداره. مقام دوم این است که در فرضی که از نظر لغت مشترک لفظی ممکن باشد و در لغت هم باشه، آیا در قرآن کریم ما مشترک لفظی داریم و در قرآن مشترک لفظی ممکنه و ممکن نیست و آیا داریم یا نداریم. قبل از این که مطلب مرحوم آخوند رو عرض کنیم، دو تا تعریف برای مشترک لفظی وجود داره. یک تعریف را قدما بیان کردن، گفتن مشترک لفظی اونیست که وضع و موضوع له متعدد داره، هم وضعش متعدده و هم موضوع لهش متعدده. در کلمه این واضح آمده یک مرتبه این رو برای این جاریه وضع کرده، یک مرتبه برای این باکیه وضع کرده. هر معنایی رو که خواسته موضوع له قرار بده یک وضع مستقلی هم داشته. اما متأخرین گفتن مشترک لفظی این نیست که حتماً وضعش هم متعدد باشه. مشترک لفظی به لفظی میگویند که دارای موضوع له متعدد باشه، اعم از این که وضعش واحد باشه یا وضعش هم متعدد باشه. چرا این حرف رو زدن؟ اگر در ذهن شریفتون باشه در بحث معانی حرفیه مشهور، اونجا می گفتن که حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه. در اسم اشاره وضعش عامه اما موضوع لهش خاصه. در این موارد همینها، یعنی متأخرین میگن همین میشه مشترک لفظی. یعنی اگر واضح یک معنای کلی را تصور کرد، بعد آمد لفظ علا را یا من را برای مصادیق این معنای کلی وضع کرد، هر مصداقی می‌شود موضوع له مستقل، هر مصداقی می‌شود یک معنای مستقل. لذا در حروف و در اسم اشاره روی مبنای مشهور، نه روی مبنای مرحوم آخون، موضوع له متعدده اما وضع واحده. بنابراین گفتن و حقم همینه که مشترک لحظی اونی که ملاک در او هست این است که موضوع له متعدد داشته باشه، معانی متعدد داشته باشه. اهم از این که وضعش وضع واحد باشه یا متعدد باشه. خب حالا که معنای مشترک لفظی روشن شد، اولین بحث این است که آیا از نظر لغت مشترک لفظی امکان داره یا نه. مراد از این امکان در اینجا امکان ذاتی که در فلسفه میگن نیست. در فلسفه میگوین انسان ممکن است ذاتاً، یعنی ماهیت انسان نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه، میتونه این ماهیت موجود باشه، میتونه این ماهیت معدوم باشه. مراد از این که آیا یک لفظی میتواند و ممکن است دو معنا یا بیش از دو معنا داشته باشه، مراد امکان ذاتی نیست، مراد امکان وقوعیه. امکان وقوعی معناش این است که اگر واقع بشود حالی خاطری بر او مترتب نمیشه. آیا مشترک لفظی امکان وقوعی داره یا نه؟ سه نظریه بین اهل فن وجود داره. یک نظر امکان وقوعیه، نظر دوم استحاله وقوعیه، گفتن محال وقوعش، و نظریه سوم ضرورت وقوعیه، گفتن وقوعش ضرورت داره. مرحوم آخون نظریه اول رو اختیار کردن و می‌فرمایند امکان وقوعی داره و برای این مدعا سه دلیل اقامه می‌کنه: یکی تبادر، دوم نقل اهل لغت، و سوم عدم صحت سند. اونایی که قائل به استحاله وقوعیه شدن، اونها آمدن یک دلیل اقامه کردن، گفتن که حکمت در باب وضع تفهیم الاغراض. وضع چرا میاد لفظی رو برای معنای وضع میکنه؟ لتفهیم الاغراض. مشترک لفظی برای بیان مراد از معنا خوندید که نیاز به قرینه معینه داره. اون وقت مستدل میگه ما خارجا میدونیم که قالب قرائن مخفیه. یعنی الان من متکلم وقتی میگم این، یه قرینه هم اگر بیارم این قرینه بر یه کسی واضحه اما بر دیگری مخفیه. هست مشترک لفظی قرینه میخواد، این یک. دوم حکمت وضع تفهیم الاغراض. سه قرائن غالبا مخفیت. نتیجه میگیریم که مشترک لفظی با حکمت وضع سازگاری نداره. مرحوم آخوند دو جواب میدن در اینجا، میفرمایند اینی که میگید قرائن مخفیه حرف درستی نیست، قرائن واضح هم وجود داره و متکلم میتواند در این قرائن واضح اعتماد بکنه، و این که میگید مشترک لفظی مخل به حکمت وضعه، این هم باطله، برای این که گاهی از اوقات قرض تعلق پیدا میکند به این که متکلم میخواد اجمالگویی کنه، میخواد یه لفظ مجملی بگه و مخاطب معناش رو اونطوری که باید شاید نفهمه. این تا اینجا در بحث قرآن رو شروع میکنن، اما بعدن دو مرتبه میرن سراغ نظریه سوم که بعضی ها قائل به ضرورت اشتراک لفظی در لغت هستن. الحق و وقوع الاشتراک. حق این است که اشتراک لفظی داریم به سه دلیل: یکی لنقل، نقل یعنی نقل اهل لغت، تسرین اهل لغت. دو تبادر، تبادر یعنی گاهی اوقات از یک لفظی چند معنا به ذهن تبادر پیدا می کنه. سه عدم صحت سند به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد. عدم صحت سند نسبت به دو معنا یا بیشتر برای یک لفظ. یعنی گاهی اوقات میبینیم از این دو معنا یا بیشتر از دو معنا اگر بخواهیم سند کنیم صحت سند نداره. یعنی چند تا معنا نسبت به هر کدامی که از این معانی صحت سند وجود ندارد. این سه دلیل مرحوم آخوند. و این احاله بعضی ها مشترک لفظی رو محال دانستن، لإخلالهی به تفهم المقصود من الوعد، چون اشتراک لفظی اخلال وارد می کند به تفهیم و تفهمی که حکمت وضعه، میگیم چرا اخلال وارد می کنه؟ لخفاء القرائن، چون قرائن مخفیه. مرحوم آخون می فرماید این حرف درستی نیست، لمنع الاخلال اولا لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، هر قرائن واضحه اعتماد بشه، و ثانیا و منع کونهی مخلا بالحکمت، ثانیا مخل به حکمت هم نیست، لتعلق الغرضه بالاجمال احیانا، چون احیانا غرض به اجمال تعلق پیدا میکنه. متکلم میخواد یک لفظی رو بگه که مخاطب نفهمه. خب یک روایتی رو بخونیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال قال الله عز و جل قال الله عز و جل اذا كان القالب على قلب عبدی ذکری تولیت اموره و کنت جلیسه و انیسه و محدثه. در این روایت که روایت بسیار پرمعنا و عجیبی هست و خوب انسان همیشه در ذهنش بسپره این روایت رو، روایت قدسی که پیامبر است نقل می کنند سلام خداوند مقدس را، خدا فرموده است که اذا کان القالب علی قلب عبدی ذکری، اگر قالب افکار یک بنده من ذکر من و یاد من باشه، تولیت اموره، من همه امور او را عهده‌دار میشم، و کنت جلیسه، من جلیس او میشم، بالاتر و انیسه، من مونس او میشم، بالاتر و محدثه، که این کلمه آخر خیلی عجیبه. خدا می فرماید که اگر یک انسانی، خب انسان قدرت نداره که همه فکرش خداوند باشه، شاید یکی از چیزهایی که در مورد انسانهای معمولی محاله، محال اصلا این است که انسان دائما به یاد خدا باشه، دائما فی جمیع امورش به یاد خدا باشه. این خب این باب بسته شده برای ما انسانهای معمولی، البته برای اولیاء خدا و معصومین خیر، اما برای ما این باب بسته شده. حالا که بسته شده، خداوند می فرماید اگر قالب اوقاتش رو، اکثر اوقاتش رو به یاد من باشه، این آثار برش مترکب می شود، امورش رو من عهده‌دار می شود. شما ببینید الان اگر یک کسی رو در یک جایی قرار دادن برای اداره یک جایی، دیگران خیالشون راحته، یک کسی مثلا در یک منزلی وسائل منزل رو تهیه میکنه، دیگرانی که تو اون منزل هستن اینها خیالشون راحته. ما طلبه ها اشکالمون این است که گاهی اوقات متولی خودمون رو فراموش میکنه. ما هم فکر میکنیم که بالاخره چه شد
حالا آمدیم تو حوزه 5 سال 10 سال 15 سال گاهی اوقات متولی خودمون رو مدرک، عنوان، اعتبار، حقوق دنبال این مسائل میریم، راه رو و هدف رو گاهی اوقات یادمون میره. متولی ما خداوند تبارک و تعالی است. شما ببینید الان از اول صبح تا غروب تا شب کدام رشته رو پیدا میکنید که با همه دین ارتباط داشته باشه غیر از رشته ما روحانیه؟ یا داریم اصول میخونیم، یا داریم فقه میخونیم، یا تفسیر میخونیم، یا فلسفه میخونیم. اگر واقعا مراقب باشیم هیچ نعمتی در عالم بالاتر از این نیست. عنایت خاصیه که خدا به ما داشته که از اول صبح که پا میشیم یا مباحثه کنیم یا بگیم یا بشنویم یا بنویسیم و تمام اینها در مسیر دین و خدا. ذکر خدا به این نیست که انسان دائما تصویر رو دست بگیره و هر میشود یکی از اسماء خداوند رو بگه، اونم هست، ولی این بحث ها مصداق اهم ذکر خداست. گاهی اوقات وسوسه میکنن میگن آقا اینجا این کتاب به درد نمیخوره، این علم به درد نمیخوره، اینا همه قیل و قاله، بریزید دور. اینها همه زحمت هایی که کشیده شده. شما ببینید یک بحث صحیح و اهم خونده میشه، در بحث کفایه یکی دو هفته معطل میشین، در بحث خارج که برسید یکی دو ماه معطل میشید. برای چی؟ برای اینکه آیا میشه به اهل الله البیت به اطلاقش تمسک کرد یا نه؟ مگر این کم اثری؟ مگر این ذکر خدا نیست؟ خب اون کسی که نمیفهمه کنه این مطالب رو میاد یا استهزا میکنه یا میگه اینها چیزهای هر بیشوند بیفایده. ما اگر یک عمر رو صرف بکنیم بر این که اهل الله الجی رو بفهمیم که بشه به اطلاقش تمسک کرد یا نه، باز کاری از این بالاتر نیست. کلام خدا، کلام وحی، دنبال این هستیم که حقیقتش رو بفهمیم. علی آله ما متولی خودمون رو فراموش نکنیم. ما کارمون، رشتمون، امورمون ذکر خداست. خدا هم فرماید ما همه امور شما رو عهده‌دار میشیم. عهده‌دار شدن به این نیست که مشکل برای انسان نباشه، اتفاقا اینم جزئه عنایاتی است که برای انسانه. چه بسا انسان اگر در یک مسیر آسایشی قرار گرفت، طغیان‌ها و عرض می‌شود که ادعاها و مسائلی براش به وجود بیاد. خدا می‌خواد ما رو در این مسیر حفظ کنه که به یک نقطه‌ای برسیم. قطعاً نیاز به این که یک مشکلاتی هم داشته باشیم هست، نیاز به یک کمبودها هست. کنتو تولیت اموره و کنتو جلیسه. هرچی پیش میره روایت، من گاهی اوقات وقتی روایتی رو میخونم میگم ای کاش پیش پیامبر یک کسی بود یه سوالی میکرد. قطعاً یه اضافاتی هست، یکی کش رو بیان فرموده، جلیس بودن خدا رو با انسان. خدا میشه جلیس انسان، چیه معناش؟ انسان اگر احساس بکنه خداوند جلیس او و هم نشینه با او هست، این دیگه اصلا یک وجود از مادی هم خارج میشه. اصلا این دیگه اصلا نه خطا از او سر میزنه، نه گناه از او سر میزنه. اینی که معصوم معصومه چون خدا جلیس او هست، یه موجودی جلیس او هست که او ازش خطا و گناه معنا نداره اصلا، معصوم هم همینطور میشه.
و انیسه او انس با او پیدا میکنه. واقعا آیا تا حالا این حال برای شما به وجود آمده؟ این رو خود بزرگان برای ما گفتن، برای خود ما که متاسفانه پیش نیامده. انسان یه وقتی بگه که یک جایی میخوام تنها باشم و فقط بشینم عبادت بکنم، عبادت خدا رو بکنم، عبادت بدون که انسان بنشینه تفکر در خدا بکنه، اگر این حالت برای انسان بیاد، این میشه انس خدا با انسان، انس بودن خدا با انسان. آدم در روز چند لحظه دنبال این قضیه باشه که یه جوری بتونم یه جایی خلوتی رو پیدا بکنم و انس با خدا انسان پیدا کنم. بالاتر از اون که دیگه این من معناشو نمیفهمم، شما انشاءالله میفهمید معناشو. خدا میشود محدث انسان، محدث رو با انسان حدیث میکنه، حرف میزنه. خب اونهایی که اهلش هستن میفهمن حدیث کلام خدا رو و حرف خدا رو. حالا یار مراقب باشیم، نعمتی که خدا به ما داده، استفاده هایی که میتونیم بکنیم، آثاری که بر این نعمت مترتبه، مبادا یه وقتی سال بیاد و سال بره و ما حقایق کار خودمون رو آشنا نباشیم.